نزدیک 30 گرم رسید.
یعنی چیکار کردید آقای دکتر طباطبایی؟
خیلی ساده بخوام بگم خدمتتون، هر غذایی که سرو میشد در رستوران های هتل های مکه حتما همراه سالاد بود.
بله.
بدون سالاد تقریبا محال. یک. دو، به ماستی که استفاده میشد حتما یکی از سبزیجات اضافه میشد. حتما کنار غذا از دورچین استفاده میشد. فقط با همین تغییرات ما تو آنالیزی که به دست آوردیم دیدیم مقدار فیبر رو تونستیم از
10
گرم برسونیم به نزدیک 30 گرم.
خیلی متشکرم.
نتیجهش خواهش میکنم و این نتیجهش این بود که ما با مشکل افزایش ناگهانی قند در زائران مواجه نبودیم.
خدا رو شکر.
مورتالیتی یا مرگ و میر ما هم ناشی از این موضوع به شدت کاهش پیدا کرد.
خیلی متشکرم.
خواهش.
آقای دکتر طباطبایی بسیار سپاسگزارم و امیدوارم باز فرصتی باشه به شما زحمت بدیم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. توفیقتون روز افزون. خدا نگهدار.
در پی چشم از شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه چه عاشقانه چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه
سلام نیمروز شما شنوندگان گرامی بخیر اینجا نبض وطن و لطفاً بشنوید دانستنی های پزشکی نبض وطن بر اساس مرسی ها وزوز گوش ممکنه نشانه هشدار اولیه از دست دادن شنوایی باشه که پزشکان نسبت به نادیده گرفتن اون هشدار میدن. کارشناسان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا توضیح دادن که وزوز گوش اغلب یک شاخص اولیه از دست دادن شنوایی و گاهی اوقات قبل از اینکه فرد متوجه کاهش قابل توجهی در توانایی شنواییش بشه ظاهر میشه. طبق اطلاعات مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، حدود 13% از بزرگسالان مشکلات شنوایی را تجربه میکنند، در حالی که این رقم در افراد بالای 65 سال به حدود 27% میرسه. تقریبا 10% از بزرگسالان از وزوز گوش رنج میبرند. وزوز گوش با آسیب به سلول های مویی در حلزون گوش در ارتباطه که وظیفه تبدیل امواج صوتی به سیگنال های عصبی که به مغز میرسند رو به عهده داره. هنگامی که این سلول ها دچار نقص میشن، مغز ممکنه برای جبران فقدان سیگنال های شنوایی طبیعی شروع به تولید صداهای خیالی مانند زنگ یا وزوز کنه. یک مطالعه گسترده روی بیش از 9 میلیون بزرگسال نشون میده که اکثریت قریب به اتفاق حملات قلبی و سکته‌های مغزی توسط عوامل خطر قابل کنترل سلامت ایجاد میشه. طبق این مطالعه که در مجله کالج قلب و عروق امریکا منتشر شده، 4 عامل کلیدی با تقریبا 92% موارد بیماری‌های قلبی و عروقی ارتباط داره: فشار خون بالا، کلسترول بالا، قند خون بالا و سیگار کشیدن. نتایج نشون میده که حتی در میان گروه‌های کم خطر مانند زنان زیر 60 سال بیش از 95% قبل از ابتلا به بیماری قلبی یکی از این عوامل خطر رو داشتند. فشار خون بالا شایع‌ترین عامل، به طوری که بیش از 93% از افرادی که حملات قلبی یا عوارض جدی قلبی رو تجربه کردن فشار خون بالا داشتن. فیلیپ گرینلند، متخصص قلب و عروق دانشگاه نورث وسترن، در این باره گفت که این یافته‌ها تایید می‌کنه که داشتن یک یا چند عامل خطر کنترل نشده عامل رایجی در اکثر موارد قلبیه. دکتر علی طاووسیان، فلوشیپ اندرولوژی بیمارستان شریعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشدار داد بررسی‌ها نشون میده که 15% از زوجین ایران نابارورند و این به معنای این است که از هر 6 زوج یکی نابارور خواهد بود. به گفته وی از نظر بروز ناباروری مرد و زن به یک اندازه دچار مشکلند، اما همیشه نوک پیکان به سمت زنان است که این مسئله کاملا نادرسته. طاووسیان تصریح کرد اگر زوجین در حدود 1 سال رابطه داشته و باروری انجام نشود، در این صورت علت این موضوع باید توسط متخصصان بررسی شود. وی ادامه داد زوجی که سنشان بالاتر از 35 سال است باید برای باروری بررسی و معاینه شوند. عامل سن در زنان و مردان در موضوع عدم باروری مسئله بسیار مهمی محسوب می شود. هر آنچه والدین باید درباره رشد و بلوغ کودکان بدانند. دکتر پانتا صدوق شهرمیرزادی، فوق تخصص قدرت و رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بیمارستان کودکان بهرامی در این باره گفت برخی بیماری ها مانند مشکلات گوارشی، اختلالات تیروئیدی، بیماری های ژنتیکی و همچنین برخی اختلالات مغزی میتونه بر روند طبیعی رشد و بلوغ کودکان تاثیر بگذارد.
آیا میتونیم بچه‌ها رو درمان کنیم یا نه؟ بله، اگر که بلوغ زودرس برای بچه‌ها اتفاق افتاده باشه و بلوغ سریع پیش بره. یعنی چی بلوغ زودرس؟ یعنی دخترها زیر 8 سال و پسرها زیر 9 سال به بلوغ برسن و بلوغ سریع پیشرفت کنه. اگه سریع پیشرفت کنه، چون ممکنه قد نهایی بچه‌ها رو کوتاه نگه داره و حالا اثر روانی که توی بچه‌ها میذاره، معمولاً بهتره اول علت رو تشخیص بدیم و اگه علتی وجود نداره درمان کنیم برای بچه. پس برای بلوغ زودرس اول باید علت تشخیص داده باشه و بعد درمان کنیم. بلوغ زودرس روی رشد بچه هم تاثیر میذاره. پس اینو به این علت گفتم که حتما بچه ها از یه سنی به بعد معمولاً باید هم معاینه برای بلوغشون بشن هم برای رشدشون.
و در برخی موارد افراد تمایل دارن وعده های غذایی رو حذف کنن، ساعت های طولانی کار کنن و خواب رو فدای رسیدن به ضرب العجل ها کنن. این امر باعث میشه که اونها کمتر غذا بخورن و ساعت های طولانی تری کار کنن و خواب و استراحت رو فدا کنند. به گفته پزشکان این عادات میتونه به مرور زمان تاثیر قابل توجهی بر سطح انرژی بدن داشته باشه. عادات غذایی ناسالم و الگوهای غذایی نامنظم در طول روز توانایی بدن در حفظ سطح انرژی پایدار رو تضعیف میکنه. خواب ناکافی همچنین میتونه بر بدن و مغز تاثیر منفی بذاره و به طور بالقوه استرس مزمن رو تشدید کنه. امیدوارم با تغییر سبک زندگی و توجه به توصیه پزشکان جسم و روان سالمی داشته باشید.
دوست عزیز، به ساعت 11:10 رسیدیم و آنچه شنیدید از زبان فاطمه شهبازی عزیز بود، اما همچنان در خدمت شماییم با ادامه برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با موضوع این که برای داشتن سبک زندگی سالم، حالا چه از نظر ورزش، چه تغذیه، چه خواب، شما چه تعریفی دارید؟ 3102 یکی از پایه‌های زندگی سالم تغذیه درسته. هرچی سفرمون از مواد طبیعی و رنگارنگ‌تر و مفیدتر باشه، بدنمون سرحال‌تر و سلامت‌تر خواهد بود. مثلا آب ساده‌ترین و در این حال مهمترین نوشیدنی دنیاست. گاهی یه لیوان آب میتونه خستگی و بی‌حوصلگی رو از تن آدم بیرون کنه. لطفاً آب بنوشید. آقا یا خانم مرادی که ما هم ارادتمند شماییم گفتن با سلام، قانون 20-20 رعایت کنیم. مثلا ضرورت داره 20 دقیقه فعالیت، 20 ثانیه استراحت. متشکرم. دوست عزیزی گفتن برای تحرک داشتن لازم نیست حتما ورزش حرفه‌ای داشته باشیم. خیر، پیاده روی هم کفایت میکنه. همینطوره دوستان، گاهی اوقات پیاده روی کوتاه میتونه حال آدمو عوض کنه. خواب کافی مثل تقویت کردن باتری بدنه. وقتی خوب بخوابیم ذهنمون آماده تر، جسممون هم پرتوان تر میشه. سبک زندگی سالم یعنی همین. مثلا به آرامش روانتونم اهمیت بدید. گاهی چند دقیقه سکوت و دوری از شلوغی معجزه میکنه. خوشحال کردن دیگرون بخش دیگری از سلامتیه. لبخند و شادی هزینه ای نداره. لطفا این نسخه رو برای خودتون و دیگرون تجویز کنید. در زندگی سالم تعادل حرف اول رو میزنه، نه افراط نه تفریط. بنابراین همه چیز اندازه داره. مراقب سلامت خودتون باشید و با لبخند برنامه نبض وطن رو بشنوید. دوست عزیز دیگه ای گفتن لطفاً در برنامه هاتون به نوجوان‌ها و جوان‌ها تاکید کنید که لطفاً مصرف قند رو کاهش بدن تا سلامت باشن. چاقی شیو پیدا کرده. بله همینطوره. 937-69. بله خیلی از موارد به ما کمک میکنن تا سبک زندگی سالم داشته باشیم. خواب خوب، خوراک خوب، ارتباطات خوب، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه. اما اگه کم خواب باشیم چه اتفاقی میفته؟ واقعا حالمون گرفته میشه، بیحالیم، بی‌حوصله‌ایم، اخمویم، مثلا کسی نمیتونه از کنارمونم رد بشه. در این باره کارشناس محترم با شما صحبت داره، لطفاً بشنوید. نبض وطن.
یک نکته، یک متخصص.
به نام خدا، من دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ اختلالات خواب در بیمارستان امیرعلم. مطالبی که خدمتتون میخوام عرض بکنم در مورد بهداشت خواب هست که یک سری دستوراتی هست که توی تحقیقات متوجه شدن که انجام و رعایت کردن این دستورات در دراز مدت میتونه خیلی وقتا موارد بیخوابی خفیف و متوسط رو تا حد زیادی بهبود ببخشه. اینها شامل در واقع عادات خواب خوب هستن یا یک سری توصیه‌هایی برای تغییرات رفتاری و محیط خواب هستن که خیلی میتونن برای بیماران مؤثر باشن. و نکته خیلی مهمی که بهش توجه باید داشته باشیم این هستش که بیخوابی در واقع یک بیماری هست که درمانش صرفا دارو نیست، برخلاف اون چیزی که بعضی از افراد ممکنه اعتقاد داشته باشن، بلکه دارو فقط میتونه به صورت کوتاه مدت به ما کمک کنه که درمان رو تسریع ببخشیم. و داروهایی که برای بیخوابی استفاده میشه به خاطر عوارضی که دارن هرگز نباید طولانی مدت مورد استفاده قرار بگیرن. از جمله عوارض این داروها وابستگی هست که مصرف طولانی مدت اونها میتونه فرد رو مبتلا به این عارضه بکنه. دستوراتی که برای بهداشت خواب بهشون توجه میشه، یکی در واقع نظم در ساعات خواب و بیداری هست که فرد باید خودش رو در واقع عادت بده که در یک ساعت مشخصی بخوابه و ساعت مشخصی بیدار بشه و حتی تا اونجا که میتونه در روزهای تعطیل هم این مسئله رعایت بکنه، چون تعطیلات اگه ساعت خواب فرد رو به هم بریزه 2-3 روز طول میکشه تا فرد به حالت عادی برگرده و این میتونه برنامه خواب رو به هم بزنه. یه مسئله دیگه این هستش که فرد باید در واقع در نزدیک به زمان خوابیدن یه روتینی رو برای خودش به وجود بیاره، مثلا از 2-3 ساعت قبل از خوابیدن دوش آب گرم بگیره، نور اتاق رو کم بکنه و کتاب بخونه، یه مطالعه مثلا یه کتاب لذت بخش رو انجام بده. اینها خودش میتونه ذهن رو شرطی بکنه و زمان خوابیدن رو با این عادات با همدیگه پیوند بده و باعث میشه که ذهن آماده خوابیدن بشه. یه مسئله دیگه این هستش که فرد باید بدونه که اگر که یعنی در واقع اتاق خواب فقط مخصوص خوابیدنه، از اتاق خواب برای کار کردن، مشاهده تلویزیون یا کارهای دیگه استفاده نکنه که ذهن به همین صورت شرطی بشه که محل خواب رو با خوابیدن با همدیگه در کنار همدیگه بدونه و اینطوری به بهبود وضعیت خواب فرد خیلی میتونه کمک بکنه. در این حال هم باید توجه داشته باشیم که اگر که فرد خوابش نبره در محل خوابش، بعد از حدود 20 دقیقه از جاش بلند بشه و به یه محل دیگه‌ای بره، چون در غیر این صورت شرطی میشه بازم ذهن، یعنی نخوابیدن و استرس ناشی از نخوابیدن رو با اتاق خواب با هم دیگه در کنار هم میدونه که این مسئله خیلی به بدتر کردن وضعیت بیخوابی فرد کمک میکنه. و فرد بعد از 20 دقیقه خوابش نبرد از اتاق خواب باید بیاد بیرون توی پذیرایی یا توی محل دیگه باشه، یه مطالعه انجام بده که خیلی هم میگن مطالعه جذابی نباید باشه، مثلا این کتاب جنایی فرد نخونه یا تلویزیون یه موضوع مثلا خیلی خنده‌دار یا وحشتناک رو نبینه، بلکه یه کتابی که مثلا یه مقاله داخل یه روزنامه، یه موضوعی که خیلی هم جذاب نیست اون رو مطالعه بکنه و در حالتی که نور خاموش هست آروم بشینه تا دوباره احساس خواب‌آلودگی بکنه، بعد دوباره میتونه بره به اتاق خواب و دوباره ببینه که خوابش میبره یا نه. خیلی هم روی این موضوع استرس نداشته باشه، فقط اینکه اتاق خواب رو ترک بکنه زمانی که خوابش نمیبره. در این حال از نگاه کردن به ساعت خودداری کنه، یعنی ما میگیم حدود 20 دقیقه ولی این نیستش که فرد یه ساعت رو جلوی خودش بذاره و مرتب به اون نگاه بکنه و اگر که ببینه که اگه 20 دقیقه نشد بیرون بره، بلکه یه حدودی باید تو ذهن خودش تصوری بکنه که هلوهوش این مواقعی که شد از اتاق خواب خارج بشه. و موادی که کافئین هستن، یعنی دارای کافئین هستن، رو از حدود 4-6 ساعت قبل از خوابیدن استفاده نکنه فرد، که اینها شامل شامل خود قهوه هست، چای هست، چای سیاه، حتی چای سبز هم مقادیر قابل توجه کافئین داره. یک فنجون چای سبز حدود 75%، یعنی 3/4 فنجون چای سیاه کافئین داره که این قابل توجه هستش. قهوه حدود 10 برابر چای کافئین داره. نیکوتین موجود در سیگار، سیگار کشیدن خودش یه ماده محرک هست که باعث میشه خواب آلودگی فرد رو برطرف بکنه و به خواب فرد صدمه بزنه. نوشیدنی های کوکا، اینا هم خودشون در واقع دارای کافئین هستن که اختلال خواب ایجاد میکنن و چون نیمه عمر این مواد حدود 4 تا 6 ساعت هست، توصیه میشه از 4 تا 6 ساعت قبل از خواب از مصرف این مواد در واقع خودداری بکنه.
بله، مراقب خوابتون باشید. اما همچنان نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام. بخش روانشناسی با موضوع اثرات مثبت مهرورزی همسر. کارشناس آقای دکتر محمد مهدی مقدمی. دوستان، در بخش روانشناسی با آقای دکتر محمد مهدی مقدمی، دکترای روانشناسی بالینی عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت میکنیم. موضوع ما اثرات مثبت مهرورزی همسرانه. ارتباط ما با آقای دکتر برقراره. سلام و درود بر شما جناب دکتر مقدمی.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم قربانی بزرگوار و تمامی شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی وقتا میشنویم دیگه، همسران به هم میگن نسبت به من دیگه مهر و محبتی نداری، انگار تموم شدیم، انگار مثلا غریبه شدیم، نمیدونم، حوصله‌مو نداری. ضرورت مهرورزی همسران استاد.
بله، خواهش میکنم. ببینید، ما انسان ها فقط به آب و غذا و سرپناه و نیازهای اولی نیاز نداریم. یکی از اساسی ترین نیازهای روانی همه انسان ها اینه که احساس کنیم دیده میشیم، درک میشیم و دوست داشتنی هستیم. خیلی از زوجین وقتی وارد زندگی مشترک میشن، تو سالهای اول ابراز محبت بسیار زیادی دارن، پاسخ‌دهی عاطفی خوبی دارن، ولی به مرور درگیر کار و بچه‌ها و مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های روزمره میشن و فکر میکنن خب این عشق دیگه سر جاشه و نیازی به ابراز کردنش نیست. در صورتی که اگر ابراز نشه، بعد از چند وقت ممکنه لطفش رو یا کارکردش رو از دست بده. از طرفی جالبه بدونیم که وقتی زوجین با محبت با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، تو مغز یک ماده ترشح میشه که ما بهش میگیم اکسیتوسین. اکسیتوسین رو تو علوم اعصاب به عنوان هورمون، بله دقیقاً، عشق و اعتماد و دلبستگی اینها میشناسن. وقتی این هورمون ترشح میشه، ضربان قلب متعادل میشه، استرس کاهش پیدا میکنه، احساس امنیت بیشتر میشه و آدم ها راحتر میتونن به هم اعتماد کنن. یعنی محبت فقط یک احساس شاعرانه نیست که بین زوجین هست، یک فرایند و نیاز واقعی زیستی و عصبیه که داخل مغز و بدن ما اتفاق میفته. به همین دلیله که گاهی وقتا یک تماس فیزیکی صمیمانه، حالا بعد از یک روز کاری سخت، بیشتر از شاید ساعت ها صحبت کردن معمول میتونه با آدم آرامش بده. تحقیقات هم نشون میده که زوجینی که مرتب از کلمات محبت آمیز و قدردانی استفاده میکنن یا تماس فیزیکی صمیمانه برقرار میکنن، سیستم ایمنی قوی تری دارن و خیلی جالبه بدونی که طول عمرشون یا امید به زندگیشون هم در سالیان دراز افزایش پیدا میکنن و کمتر بیمار میشن. بنابراین یک نیازیه که هم از لحاظ روانی فرد رو تأمین میکنه و هم از لحاظ جسمانی.
خیلی متشکرم. امیدوارم که واقعا یک همچین موضوعی رو که به سادگی بعضن از کنارش رد میشیم خیلی جدی بگیریم. اینطور نیست آقای دکتر؟
بله کاملا، به خاطر اینکه میگم ما سالهای اول خیلی توجه میکنیم به این داستان، ولی آروم آروم رفته رفته
فراموش میکنه،
یک مدار فراموش میشه. مثلا فرض کنید یه خانمی که ساعتها مشغول کارهای خونه بوده یا یه آقایی که یه روز سخت کاری رو پشت سر گذاشته، وقتی طرف مقابلش فقط میگه ممنونم که زحمت کشیدی یا میدونم که امروز خسته شدی، شاید این جمله 4-5 ثانیه طول بکشه، ولی احساس ارزشمندی که ایجاد میکنه گاهی تا ساعت ها و حتی روز ها باقی میمونه. تا هممون انتظار داریم که احساس کنیم مهم هست.
بله آقای دکتر مقدم نیا، اصلا مثبت این مهرورزی بین همسران بر سر فرزندان چه میکنه و در حقیقت چه عواقب که نه چه اتفاق خوبی رو میتونه رقم بزنه؟
خیلی والدین میگن ما همه کار برای بچه‌هامون انجام میدیم و واقعا هم همینطوره، ولی یه سوال مهم وجود داره، بهترین هدیه‌ای که یک پدر یا مادر میتونن به بچه‌شون بدن چیه؟ تحقیقات میگه که این بهترین هدیه ها رابطه سالم و پرمحبتی که با هم دیگه دارن. یعنی ما خیلی وقتا میگیم بزرگترین هدیه که یک پدر میتونه به فرزندش بده اینی که با مادرش خوب برخورد بکنه، با و بلعک، به خاطر اینکه کودکان بیشتر از اینکه به حرفای ما گوش بدن زندگی ما رو تماشا میکنن،
رفتارمونو میبینن.
بله در واقع همین شکل فرزند ما شاید هیچ وقت سر کلاس آموزشی احترام به همسر نشینه، ولی هر روز داره رفتار خوب پدر مادر رو مشاهده میکنه. وقتی ببینه اون فرزند که پدر مادرش به هم یه احترام میذارن، از هم تشکر میکنن، با مهربانی با هم دیگه صحبت میکنن و در زمان اختلاف یک چیز طبیعی هست و همه خانواده حرمت هم دیگر را حفظ میکنن، مغز کودک یک الگوی سالم از رابطه ثبت میکنه. خیلی وقتا وقتی توی جلسات مشاوره از افراد میپرسیم اولین تصویری که از خانواده تو ذهنشون میاد چیه، پاسخ ها جالبه. بعضی هم میگن یادم میاد که پدرم هر روز از مادرم تشکر میکرد.
بله.
یادم میاد مادرم با لبخند به استقبال پدرم میرفت. این تصاویر خب سالها تو ذهن فرزند باقی میمونه و بعدن روی روابط عاطفی خودشون هم تاثیر مثبتی میذاره.
بله. چقدر خوبه که با این توصیف شما مرور کنیم دیروز امروز و فرداهای پیش رومونه تا بچه هامون از ما سبک زندگی خوب رو و در حقیقت اثرات مثبت مهرورزی رو بیاموزن. آقای دکتر مقدم نیا بسیار متشکرم، سپاسگزارم از همراهی و حضور شما در طی روزهایی که همیشه براتون زحمتیم.
فرصتی که به من دادید، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. متقابلاً خداحافظ.
خدا نگهدار.
طبیعت یکی از بهترین دوستان سلامتی است. قدم زدن زیر آسمون آبی میون درخت ها روح آدم رو تازه میکنه. اینم یک طریق از سبک زندگی است. سبک زندگی برای ما ارزشمنده، منوط بر این که ما هم برای خودمون ارزش قائل باشیم. سبک زندگی من یعنی مجموعه انتخاب‌هایی که هر روز انجام میدم، از ساعت خواب بیداری گرفته تا نوع تغذیه، کار، تفریح و ارتباط با دیگران. خانم صمیمی از خیابان پیروزی. دوست خوبم، سبک زندگی سالم یه مقصد نیست، یه راه و رسم زندگیه، راهی که با انتخاب کوچیک در طی شبانه روز تو رو به یک انرژی بزرگ سوق میده. پنجره دلت را بگشا، از آن هزار توی تنهاییت رها شو، چشم به سپار به آسمان، گوش کن، گوش کن با جان و دلت. در پس سکوت این کوهستان، پشت دیوارهای این شهر، کنج ابرها، خداییست به وسعت همه ی نگفته هایت، به بزرگی همه ی آرزوهایت. پنجره دلت را بگشا، رها شو در این کوچه های آبی بهار، هرچند بهار تمام می شود، بهار تمام می شود، ولی فصل برداشت میوه های سلام به تو نزدیک و نزدیک تر.